بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 134 سطر سوم. فإن هذا النظر الذي نحن فيه ليس كله في برهان العلم حتی اذا لم یکن لشیء برهان العلم لم ينظر فيه في هذا الكتاب. ثابت کردیم که در برهان ذاتی بودن عرض لازم است و ممکن نیست محمول عرض قریب باشد. حالا میخوام بیان کنیم که سبب اعتبار کردن عرض ذاتی چیست؟ چرا ما در باب برهان عرض ذاتی رو اعتبار میکنیم و عرض قریب رو کافی نمیدونیم؟ اینو میخوام الان بیان کنیم. ابن سینا در ابتدای همین فصل گفت عرض باید ذاتی باشد، زیرا اگر قریب باشد علت سقوط اکبر للاصغر نیست، علت نتیجه نیست، یعنی علت سقوط اکبر للاصغر نیست. حالا نقل میکنه که بعضیا همچنین گفتند، یعنی گفتند که عرض باید ذاتی باشد در برهان، زیرا اگر قریب باشد نمیتواند علت شود برای سقوط اکبر للاصغر، یعنی نمیتواند علت نتیجه شود. پس حرف این بعض با حرف ابن سینا در صدر فصل چیست؟ ولی ابن سینا قول این بعض رو رد میکنه. این سوال پیش میاد که با رد این بعض خود ابن سینا هم حرفش در اول فصل رد میشه، که اینو من دیروز مطرح کردم جواب دادم. گفتم ابن سینا در اونجا نظر به برهان لم داشت، در اینجا که داره کلام بعض رد میکنه نظر به مطلق برهان داره. در برهان لم اگر عرض ذاتی نباشد علت سقوط اکبر للاصغر نمیشه و برهان لم تشکیل نمیشه. حالا میخوام بگیم در مطلق برهان اگر عرض ذاتی نباشد چه مشکلی پیش میاد؟ اگر منظور ما این باشد که در مطلق برهان بیان کنیم که عرض ذاتی است، باید یه دلیلی بیاریم که هم در برهان این جاری میشه هم در برهان لم. و اون دلیل چنانچه بعدن میگیم این است که اگر عرض ذاتی نباشد، دلیل چه برهان این باشد چه برهان لم باشد با علم نامناسب میشود. با علمی که این دلیل تو اون علم اقامه میشه نامناسب میشه. لازم میاد که این دلیل در اون علم بالعرض را پیدا کرده باشه، به بیانی که حالا خواهیم گفت میشد. پس ما در اونجا که برهان لم در نظرمون بود گفتیم باید عرض ذاتی باشد تا بتواند علت شود برای سقوط اکبر للاصغر و برهان لم رو درست کند. اینجا که به مطلق برهان نظر داریم میگیم باید عرض ذاتی باشد تا برهان از اون علمی که در اون علم اقامه شده بیرون نرود. اگر عرض قریب باشه از اون علم بیرون میره، به بیانی که انشالله میرسیم و میگیم. پس برای این که این محضور اتفاق نیفته و این برهان از علم بیرون نرود، ما ناچاریم عرضی رو که در این برهان انتخاب میکنیم عرض ذاتی انتخاب کنیم.
تو اون که یک هدف بالعرض میشه، یعنی اگه وقت نظر از این که مسائل علوم با هم قاطی نشه یا مسئله یه علم دیگری در این علم نیاد، خود برهان مشکلی پیدا نمیکنه اگه عرض ذاتی بکار نبریم؟
اگر بره نگران این نباشیم که برهان از این علم بیرون میره و مناسب علم دیگه میشه، اگه نگران نباشیم بله میتونیم عرض غریب انتخاب کنیم، ولی ما نگران هستیم.
برهان هم یعنی
حتما در علوم برهانیه باید از برهانی که تو خود اون علم مطرحه استفاده کنیم، نه برهانی که مربوط به علم دیگه. یعنی تو نیست ما نگران نباشیم، ما تو هر علمی از برهان مناسب همون علم باید استفاده کنیم، از برهان دیگه اگه بخوام از علم دیگه استفاده کنیم، همون دیگه دیوز اشاره کردیم، باید اصل موضوع بیاریم، باید مقدمه بروان اصل موضوع بیاریم. اگر ما مقدمه رو تک کنیم باز برهان به درد این علم ما نمیخوره. برهان نیست، یه قیاسه.
بالاخره اصل موضوع
هم
باشه میشه به یقین رسید.
اصل موضوع باشه میشه به یقین رسید، بشه اصل موضوع رو بیارید. دیروز گفتیم اگه اصل موضوع رو ترک بکنید به نتیجه یقینا نمیرسید. اگر اصل موضوع لازمه اصل موضوع رو بیارید، اگه مقدمه بدیهی لازم مقدمه بدیهی بیارید. گفتیم هر دو دیروز گفتیم
میاریم، چه مشکل پیش میاد؟
بله
میاریم، مثلا اصل موضوع رو
میاریم. دیگه خور خروج از علم نیست، میگید که کل حیوان جسمون و کل جسمون متحرک کن و نشون میدید کل انسان و حیوان متحرک کن.
مشکل چیه؟
هیچ مشکل نداری، همه شون نگاه کنید میبینید همه جا ذاتی ذکر کردیم، هیچ مشکل نداری، یقینا برای اون تولید میشه. تو علمی هم که در مورد انسان بحث میکنی قیاس آوردی، ولی چیزی که هست نکردی. حیوان ذاتی انسان شد، ذاتی انسان شد در مقدمه اول، کل انسان حیوان. در مقدمه دوم کل حیوان جسم ذاتی حیوان شد. در مقدمه سوم کل جسم متحرک کن، حرکت ذاتی جسم نیست، عرض ذاتی جسم، همه جا ذاتیت حفظ شد. نتیجه هم که میگیریم درست در میاد، میشه فل انسان رو متحرک کن یا کل انسان رو متحرک کن. این برهانه، چون در تمام مقدماتش یا ما ذاتی باب ایساق وجود داشتیم یا ذاتی باب برهان داشتیم، محمولمون از این توسه خارج نبود. پس نتیجه میریم نتیجه یه برهانی. اونجا که ترک میکنیم کل جسم حیوانان رو و این اصل موضوع رو نمیاریم، یا کل حیوان جسمان رو اصل موضوع رو نمیاریم، یه دفعه تحرکی رو که برای جسم حاصل است برای حیوان ها ثابت میکنیم، اینجا مقدمه رو حذف کردیم و به تبع حد وسطی رو حذف کردیم و یقینی که باید از ناحیه اصل موضوع بیاد حاصل نمیشه، چون اونی که عامل یقین بود اینا بودن که ما بعضیشو ذکر کردیم بعضیشو نکردیم.
ببخشید، این که اگه عرض غریب باشه آیا اینطوره که همیشه میشه این مطلب رو بالاخره یقینی کرد، یا اگه عرض غریب باشه ممکنه به یقین برسیم و ممکن نرسیم؟ که اگه این باشه
عرض غریب ما رو به یقین نمیرسونه، مگر شما درش تصرف کنید به یقین میرسیم.
همیشه به یقین میرسیم یا ممکنه یه عرض غریبی بیاریم که در اون دیگه به یقین نرسیم؟
این بستگی داره به اون عرض غریبی که شما انتخاب بکنید. قبلا گفتیم اگه عرض غریبتون عرض ذاتی برای جنس اسکر باشد، با تخصیص دادن این عرض غریب عرض ذاتی میشه. اما اگر عرض غریبتون نامناسب باشه با اسکر، شما نمیتونید تخصیصش بزنید و ذاتیش کنید. این به درد برها نمیخواد، تا آخرم به درد نمیخواد، تا آخرم یقین ایجاد نمیکنه. اون یقین ایجاد میکنه که عرض ذاتی جنس باشد و شما با تخصیص عرض ذاتی نوع قرارش بدید، اون وقت مفید یقینه. اما اونی که عرض ذاتی جنس نیست، عرض ذاتی است ولی نه برای جنس این نوع، اون رو شما اگه تخصیص بزنید عرض ذاتی نو نمیشه و در برهان به کار میبره. اینو قبلا گفتیم.
پس در واقع باید بگیم یه عرض ذاتی خودش باشه یا جنسش باشه.
برای دیگه یا عرض ذاتی خودش یا عرض ذاتی جنسش، که اگه عرض ذاتی جنس بود بعد از تخصیص درستش میکنی، ولی قبل از تخصیص هم باز کافی نمیبینیش. اینا همه گفتیم قبلا، یا باید عرض خودشه باشد، عرض ذاتی خودشه، یا عرض ذاتی جنس باشد، که اگه عرض ذاتی جنس باشد ما تخصیصش بدیم مربوطش کنیم به نوع، عرض ذاتی نوعش کنیم درسته. ولی اگه عرض ذاتی جنس نگهش داشتیم کافی نیست، اگر عرض ذاتی چیزی دیگه هم بود غیر جنس کافی نیست. خب دو مرتبه من این قسمت اخیر رو تکرار میکنم، حرف این بعض رو تا بتونم جواب ابن سینا رو ذکر بکنم. این بعض میگوید عرض در باب برهان باید ذاتی باشد، زیرا اگر عرض قریب باشد نمیتواند اکبر رو برای اصغر ثابت کند. نمیتواند اکبر رو برای اصغر یقینی کند. گفتم ثابت کند خوب نگفتم. نمیتواند اکبر رو برای اصغر یقینی کند. در حالی که ما در برهان احتیاج داریم به این که حد وسط بتواند اکبر رو برای اصغر یقینی کند و ما رو به نتیجه صاحب یقین کنه، نسبت به نتیجه صاحب یقین کنه. خب این حرف بعض بود. ابن سینا میگه این حرف شما در برهان لم خوبه، در برهان لم ما باید به نتیجه یقین پیدا کنیم از باب یقین پیدا کردن به علت. پس باید حد وسطمون علت باشه، یعنی عرض ذاتی باشه، عرض ذاتی باشه برای اصغر تا علت بشه برای ثبوت اکبر. حرف شما در برهان، در برهان لم خوبه، ولی بحث ما که در برهان لم تنها نیست. ما در این کتاب مطلق برهان رو داریم طرح میکنیم، چه برهان لم باشه چه برهان این. این دلیلی که شما و در هر دو هم ما عرض ذاتی رو اعتبار میکنیم، این دلیلی که شما برای اعتبار عرض ذاتی آوردید فقط توجیه میکنه که چرا ما در برهان لم عرض ذاتی میاریم. توجیه نمیکنه اون عرض ذاتی رو که ما در برهان این لازم میدونیم. پس توجیهتون توجیه ناقصه، همونطور که در آخر بحث دیروز گفتم بیانتون اخص از مدعاست، چون مدعای ما این است که عرض ذاتی در هر دو نوع برهان لازم است. شما با ذکر سببی که برای آوردن عرض ذاتی داشتید ثابت کردید که آوردن عرض ذاتی برای برهان لم لازم است. پس مدعا آن بود ما در مطلق برهان ها عرض ذاتی رو لازم بنسیم، شما سبب برهان ذات، سبب عرض ذاتی در برهان لم رو بیان کردید. پس مدعای ما آن بود، بیان شما اخص بود، اخص از مدعا بود. ابن سینا میگه اینطور نیست که اگر ما برهان لم نداشتیم حکم کنیم که این دلیل که برهان لم نیست حتما یک قیاس دیگری است غیر از برهان، بلکه ما میتونیم حکم کنیم که برهان است منتها لم نیست. پس با نفی برهان لم برهان به طور مطلق نفی نمیشه، با نفی برهان لم قیاس خطابی یا شعری و امثال ذلک ثابت نمیشه. اگر در یک قیاسی ما گفتیم برهان لم نیست، نباید نتیجه بگیریم که پس خطاب است یا شعر یا سبسط است چیه، بلکه میتونیم نتیجه بگیریم که برهان اینه. بنابراین این دلیلی که این آدم آورده سببی که برای اعتبار عرض ذاتی ذکر کرده دلیل کاملی نیست، کاراییش کمه، کامل نیست. خب صفحه 134 سطح سوم. فإن هذا النظر الذي نحن فيه ليس كله في برهان العلم، این نظری که ما الان دربارش داریم بحث میکنیم، یعنی همینی که الان تو این کتابمون مطرحه، ليس همه نظر در برهان العلم. درسته ما به برهان العلم نظر داریم، ولی همه نظرمون به برهان العلم نیست. حتی اذا لم یکن لشیء برهان لم لم ينظر فيه في هذا الكتاب، به طوری که اگر برهان لم برای اثبات یک مطلب و برای اثبات یک شیء نیاورده باشیم، نتونیم تو اون کتاب در اون برهان در اون قیاس نظر کنیم. در این کتاب ما نظرمون هم در برهان لم است، هم در برهان ان است. این طور نیست که اگر شیعی برهان لم نداشت دیگه در مورد قیاسی که بر او اقامه می شود اصلا نظر نکنیم، بگیم اینجاش مثلا کتاب خطاب است، اینجاش کتاب چیزه، چیزی دیگر است. حتی اذا لم یکن لشیعی برهان لم لم ينظر فيه في هذا الكتاب، این طور نیست که اگر برهان لم نداشت در این کتاب بهش نظر نکنیم. و ساره، ساره عط میشه بر لم ينظر، لذا حتی بر سرش داخل میشه، یعنی به طوری که اگر برهان لم نداشت سار این قیاسی که برهان لم نشده، هین ازن یعنی حالا که برهان لم نشده، سار قیاسن خارجن ان القیاسات التي في هذا الكتاب، یعنی ان القیاسات البرهانیه. اینطور نیست که اگر برهانی برهان لم نشد یا قیاسی برهان لم نشد حتما از این کتاب یعنی قیاسات برهانی خارج بشود. و فسار ذالکه جدلی، یعنی این چنین قیاسی که برهان لم نشد جدلی بشود، مغالطی شود یا خیلی ذالک بشود. غیر ذالک رو میگیم خطابه، غیر ذالک یعنی خطابه. آیا میتونیم غیر ذالک رو بگیم یعنی شعر؟ خطابه درست، ولی شعر چی؟ شعر درش تصدیق اصلا نیست، چون تصدیق نیست. و در اینجا ما قیاسی آوردیم که تصدیق توش بود، به نتیجه تصدیق کردیم، ولی تصدیق لمی نبود. چون تصدیق در اینجا هست، او غیر ذالک شاید نتونیم ناظر به شعر بگیریم، فقط باید ناظر بگیریم به خطابه که تصدیق توش هست ولی یقین نیست. فإنه ليس يسير القياس بأن ينتج شيئا صدقا من مقدمات صادقة مأخوذة من حيث هي صادقة جدليا. جدليا میشه خبر ليس يسير. لیس یسیر رو یک کلمه حساب کنید، یک فعل حساب کنید، یعنی لا یسیر. و خبر رو خبر یسیر قرار بدید، خبر لیس قرار ندید. و ان ینتج شیئا اینطور معنا میکنیم، به شرط اینکه ینتج شیئا. ما شرط میکنیم در قیاسی که برهانی است که از مقدمات صادقه انتخاب شود و نتیجه صادقه افاده کند، و این نتیجه من حیث این که صادقه است مورد اعتماد باشد. خب این شرایط مال برهانه، این شرایط مال برهانه، ولو برهان لم، ولو برهان این، ولو لم نباشه و این باشه. ایشون میگه که قیاسی که با این شرط حاصل میشود که باید برهان باشد، لیس یسیر و جدلیان ولا مغالطیان ولا کذا.
نتیجه تو برهان علم صادقه.
بله، نتیجه در همه برهان صادقه، منتها بعضی ها برهان علم، من بعضی برهان علم، در هر دو صادقه، در هر دو یقین آوره. که اینو قبلا بحث کردیم که در برهان علم ما یقین داریم، اگر یقین نداشتیم که اصلا برهان نبود. منتها یقین به چی داریم بحثش قبلا گذشته. فَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَسِيرُ الْقِيَاسِ، قیاس جدلی نمی شود. من خبر لَيْسَ الْيَسِيرُ همین الان ذکر می کنم که عبارت روشن تر بشه. فَإِنَّهُ لَيْسَ الْقِيَاسُ لَيْسَ الْيَسِيرُ الْقِيَاسُ جَدَلِيًا وَلَا مُغَالَطِيًا، به شرط این که نتیجه دهد شیء صادق رو از مقدمات صادقی که اون مقدمات به حیث صادق بودنشون اخذ کردن. این چنین قیاسی میشه برهان که مقدماتش صادق باشد، نتیجه صادق افاده کرده باشد، من حیث این که این نتیجه صادق است. چنین نه من حیث این که نتیجه مشهور است، نه من حیث این که نتیجه مقبول است، بلکه من حیث این که نتیجه صادق است. این میشه برهان. حالا نمیتونیم بگیم که قیاسی که نتیجهش صادق است، از مقدمات صادق گرفته شده، نتیجهش هم صادق است، من حیثیت صادقه، حیثیت صدق دارد، حیثیت شهرت و اینها ندارد، نمیتونیم بگیم چنین برهانی یا چنین قیاسی جدلی است، به صرف این که حد وسطش علت ثبوت نیست، علت ثبوت نتیجه نیست، نمیتونیم بگیم که این قیاس جدلی شد یا غیر برهانی شد، بلکه باز باید بگیم برهانی شد، منتها نه برهانه لیم، بلکه برهانه این. اینا واضح توضیح دادن سخته، جایی که واضح باشه توضیحش سخت میشه. لیس جدلیان ولا مغالطیان ولا شیئن، یعنی ولا قیاسن، که حقش این است که یبان و فی فن آخر، بیان شود در فن دیگری از فنونی که خارج از برهانن. یعنی قیاس چنان از برهان بودن افتاده که باید ما در باب دیگری بحثش رو مطرح کنیم، نه در باب برهان. این چنین نیست. خب این قلت که این قیاس از برهان بودن در آمده به خاطر اینکه از عرض ذاتی استفاده نکرده، ولی داخل در اون باب های دیگر هم نشده که جدل و مغالطه و بقیه باشه. ایشون جواب میده ما قسم دیگری غیر از این پنجتا نداریم، اگر برهان نیست باید یکی از این چهارتا دیگه باشه. ولا اقسام از صنایل ولا اقسام از صنایل قیاسی اکثر و من حاضر خمسه. این چنین نیست که اقسام صناعتی که قیاس درشون به کار میره، نه، اقسام قیاس هایی که ما میسازیم بیش از این پنجتا باشه. که شما بگید اگر برهان رو برداشتیم لازم نیست که از این چهارتا باشه، بلکه یکی دیگه است غیر از اینا. ما میگیم نه، بیش از پنجتا نداریم، برهان رو برداشتید یکی از این چهارتا دیگه باقی میمونه. وقت لازمش اینه که بگید برهان نیست بلکه جدلیست یا مغالطیست یا بقیه. ول هازل کتاب مشتمل است بر بیان برهان مطلق. برهان مطلق یعنی چی؟ گاهی گفته میشه برهان و مطلق گذاشته میشه، نمیگیم برهان مطلق، بلکه برهان میگیم مطلقش میذاریم، که بر اینم صدق میکنه برهان مطلق. اینو ابن سینا در جای خودش گفته منصرف میشه برهان لم. برهان مطلق در واقع همون لمه. اگر برهانمون این باشه باید مقید کنیم به این بودن، اگر مقید نشدیم میشه لم. اینجا مراد از برهان مطلق اون نیست. اینجا مراد از مطلق، مطلق اصطلاحی نیست، مطلق لغویه، یعنی برهانی که شامل میشه. چی رو شامل میشه؟ دو قسمه، یکی برهان عین و یکی برهان نیم. ول هازل کتاب مشتمل است بر بیان برهان مطلق، چه برهان مطلق باقی میشود علاما یوت الیقین بالعلم فقط، یعنی واقع میشه، به اطلاق میشه بر برهانی که به ما یقین افاده میکند منتها از طریق این تنها، که میشه برهان اینی. خب برهان مطلق واقع است بر این که این برهانی که به ما عطا کرد یقین اینی رو، و همچنین واقع است علاما یوتی هل معل اینه علم ما یعنی قیاس یا برهان، اطلاق می شود بر برهانی که یعطیه یعنی یعطل یقین رو، معل اینه علم، بر برهانی اقامه می شود که یقین رو علاوه بر این که با این عطا می کند با لم عطا می کند، که برهان لم برهان اینم هست در سین. چون یه دفعه عرض کردم در برهان لم شما هم به وجود معلول فهم میبرید هم به ماهیتش، اما در برهان این شما فقط به وجود علت فهم میبرید نه به ماهیتش. پس برهان این میشه، برهان لم میشه عام، هم این رو ثابت میکنه که وجود باشه هم لم رو ثابت میکنه. فیکون الارز الارز القریب، فیکون الارز القریب الذي ليس بعلتين لا يجعل القياس خارج عن البحث الذي في كتاب البرهان. حالا که اینطوره معلوم میشه که اون عارض غریبی که علت ثبوت اکبر للاصغر نشده، اون قیاس رو خارج از بحثی که باید در این کتاب مطرح بشه قرار نمیده، یعنی قیاس رو از برهان بیرون نمیبره، بلکه قیاس در هنوز باید در کتاب برهان مطرح بشه. پس عارض غریبی که علت ثبوت اکبر للاصغر نشده، قیاس رو خارج از بحثی که باید در کتاب برهان تر بشه قرار نمیده، بلکه باز قیاس ممکنه قیاس اینی باشد و در باب برهان مطرح بشه. ولا یوجب ان لا یکون یقینون، عرض غریب به کار بردن باعث نمیشه که یقین حاصل نشه، بلکه یقین اگر عرض غریب به کار بردیم بنابر سببی که این آدم ذکر باعث میشه که یقین حاصل نشه، یقین لمی حاصل نشه ولی یقین اینی حاصل بشه. خب یه مطلب دیگه هم هست و اون مطلب اینه که این شخصی که این حرف زده علاوه بر این اشکالی که برش وارد میشه، اشکال دومی رو باید بپذیره. یک اشکال الان برش کردیم که شما تنها در برهان لم که بحث نمی کنید که این که این استدلال می کنید، شما در مطلق این لم در مطلق برهان بحث می کنید، باید دلیلی برای اعتبار عرض ذاتی بیارید که اون دلیل در هر دو برهان جاری بشه. الان دلیل شما فقط در برهان لم جاری شد، شما باید بیانی بیارید که در هر دو برهان جاری بشه. شما میخواستید بگید چرا ما عرض رو ذاتی انتخاب میکنیم، وقتی خواستید جواب چرا رو بدید برهان رو منسل کردیم به لم، ولی باید جواب رو عوض کنید که برهان منحصر به لم نشه، در مطلق برهان جوابتون بیاد. این اشکال اول. اشکال دومی که میکنیم اینه که مطلب جالبی میگه، میگه ما برای چی تحصیل علم میکنیم؟ بعضی میگن که هدفمون اینه که خب عالم بشیم، خود علم خودش هدفه، لازم نیست که ما این علم و طریق قرار بدیم برای غیر، خود علم رو میخونیم تا عالم بشیم. ایشون اینو قبول نداره، میگه ما تحصیل علم میکنیم تا به خدا نزدیک بشیم، پس هدف ما از تحصیل علوم خداست. حالا اگر ما به خدای قائل نشدیم، هدفی رو که در تحصیل علم باید داشته باشیم نداریم. لازمش اینه که علمی که ما میخونیم ضایع باشه، چون چیزی که هدف ندارد ضایع دیگه. اگر ما خدا رو نشناسیم، هدف تحصیل علم رو نشناختیم، و وقتی هدف تحصیل علم رو نشناخته باشیم، علمی که تحصیل میکنیم ضایعه. اما چطوری لازم میاد که ما خدا رو نشناسیم با این بیانی که این آقا گفته؟ بیان این آقا اینه که هر چیزی رو خواستی بشناسی یا ثابت کنی، باید از طریق سببش پیش بیایی. خب خدا که سبب نداره، چطوری از طریق سببش پیش بیایی و چطوری بشناسیمش؟ لازمه حرف این آقا اینه که خدا هرگز شناخته نشه، چون میگه از طریق سبب باید بشناسی، و خدا که سبب نداره پس راه شناخت نسبت به اون مسدوده. اگر خدا رو نشناسیم علم برای چی میخونیم؟ این ابن سینا میگه اگر خدا رو نشناسیم پس برای چی علم میخونیم؟ بنابراین نمیتونیم این حرف رو قبول کنیم که در برهان ما باید سبب رو بیاریم و اگر سبب رو نیاوردیم علمی پیدا نمی کنیم. اگر اینو بپذیریم در مورد خودم همینطوره دیگه، در مورد خودم میگیم اگه بخوام بشناسیمش باید از طریق سبب بشناسیم، در حالی که اون سبب نداره پس باید شناخته نشه، اگه شناخته نشد هدفی که ما برای علوم، برای تحصیل علوم داریم همه از بین میره و تحصیل علم ما میشه ضایع. میخواد
بگه که برهان بر وجود خدا لم نیست اصلا.
بله
طوریه
واقعا. بله دیگه، منظور همینه، منظور همینه که شما برهان رو با این بیانتون برهان رو منحصر کردید به لم. پس هر جا بخواد شی رو بشناسید و ثابت کنید و در طریق برهان لم ثابت کنید. در مورد خداوند برهان لم جاری نمیشه، و شما هم که برهان منحصر در لم کردید پس برهانی بر وجود خدا نداریم، قهران وجود خدا به یقین ثابت نمیشه. وقتی وجود خدا ثابت شد، هدف تحصیل ثابت نشد، هدف تحصیلی برای علوم ثابت نمیشه.
اینکه سبب نداره غیر از اینه که نتونیم براش برهان لم بیاریم. میشه سبب نداشته باشه ولی ما علت ثبوت اکبر للاصغر رو لحاظ کنیم. من اول کشف المرادم الان میگیم اونجا توجیه میکنم که میگیم برهان برهان لمه،
اونجا میگه برهان شبیه لم. برهان لم اینجوری، ببینید شما چی میخواد بر خدا اثبات کنید؟ چی میخواد بر خدا اثبات کنید؟ هر چی رو بخواد اثبات کنید هر چی رو بخواد اثبات کنید با برهان لم باید اثبات کنید، چون نه هر چی رو بخواد اثبات کنید بدون برهان لم باید اثبات کنید، چون سبب وجود نداره. نه فقط برای ذات خدا سبب وجود نداره، برای اینکه شما اسم خدا رو برای خودم ثابت کنید سبب وجود نداره. بخواد وجود رو برای خدا ثابت کنید سبب نداره خدا، بخواد اسمی رو برای ثابت کنید سبب نداره. همه جا سبب نسبت به خدا منتفی است، چه در ذاتش چه در اوصافش. بنابراین همه جا برهان لم منتفی است، و شما میگید برهان لم اگر نداشته باشیم برهان نداریم. حرفتون به این برگشتی، اگه برهان لم نداشته باشیم برهان نداریم. لازمش اینه که در مورد خداوند هیچ برهانی نداشته باشیم، نه برای وجودش نه برای اسمایش، هیچ قضیه در مورد خدا نداشته باشیم، در هر صورت خداوند ثابت نمیشه. یعنی ثابت نمیشه که خدایی داریم. اگه ثابت نمیشه خدایی داریم، این علوم رو برای چی میخونید؟ هدفتون چیست؟ علومتون همه ضایع میشه. این فرمایشش. خب ملاحظه کنید، ما یک قانون داریم که زبات الاسباب لا تورف الا به اسباب ها. یعنی اگر بخواهی یقین پیدا کنی، باید زبات الاسباب رو از اسبابش بشناسی. به عبارت دیگر معنای کلام این است، هرگاه از طریق سبب رفتی نتیجه یقینی خواهی گرفت، یقین پیدا خواهی کرد. این یه قضیه است، قضیه کلی هم هست. هرگاه از طریق سبب وارد شدی یقین پیدا میکنی. اینو عکسش کنید به نحوه کلی، هرگاه یقین پیدا کردی معلوم میشه از طریق سبب رفتی. عکس بکنید، عکس کلی. عکس کلی باطله. قضیه کلیه گاهی به توهم میاندازد که عکسش هم کلی است. اصطلاحا میگن ایهام عکس، که به وهم انداخته که عکس کلی میشه. این گوینده گویا که مبتلا به ایهام العکس شده، گفته هر جا که یقین آمد معلوم میشه ما از طریق سبب رفتیم. اینطور فکر کرده، وقت ما برش اعتراض میکنیم، میگیم در مورد خدا یقین داریم، از طریق سبب نرفتیم. پس نگو باید از طریق سبب رفت، بلکه این چنین بگو، زبات الاسباب رو اگر خواستی بشناسی به یقین، باید از طریق اسباب بری. خدا که زبات الاسباب نیست، میشه در مورد خدا یقین پیدا کرد بدون این که از طریق اسباب بری. علت چه میدونی که این زبات الاسباب نیست؟ قانون میگه در مورد زبات الاسباب اگر خواستی یقین پیدا کنی باید از طریق سبب بری، نه مطلقا اگر خواستی یقین پیدا کنی از طریق سبب بری. پس این آدم گرفتار ایهام عکس شده و حرفش علاوه بر اشکال قبلی اشکال دوم هم داره، و اون اشکال دوم اینه که ایشون نمیتونه خدا رو ثابت کنه، چون همیشه معتقد خدا رو بعد از طریق معتقد همه چی رو بعد از طریق اسباب ثابت کرد. خب خدا رو بعد از طریق اسباب اثبات کنه و نمیتونه اثبات کنه، پس به وجود خدا اعتقادی پیدا نمیکنه. اگر به وجود خدا اعتقاد پیدا نشد، علوم رو بی هدف داره میخونه، یعنی تمام خوندنش و اینها هم میشه ضایع. و کفا سقوطن به قول من یقول انه یوجب. این وای به قول وای زائد است، پشت سر کفا میاد، مثل کفا بالله شهیدا. اون انه یوجب فاعل کفاست. کفا سقوطن به قول من یقول انه یوجب، یعنی در سقوط قول کسی که میگوید ما لا یعرف له علتون لا یکون و بهی یقینون، در سقوط این قول کافیست انه یوجب. گفته او این است که چیزی که علت ندارد بهش یقین پیدا نمیکن، چون خلاصه حرفش همین شد دیگه. گفت شما عرض ذاتی به کار ببرید، چون عرض ذاتی سبب است و این سبب مفید یقین است، از سبب استفاده کن تا یقین پیدا کنی. پس حرفش این است که یقین منحصرا در جایی حاصل می شود که ما از طریق علت بریم. حالا اگه جای علت نبود و از طریق علت نرفتیم، ایشون میگه یقین حاصل نمی شه. ما لا یعرف له علتون لا یکون به یقینون، کسی که علت براش نیست یقین هم نسبت به او تعلق نمیگیره. مثل خدا مثلا علت نداره، ما نمیتونیم یک برهان علمی تشکیل بدیم در موردش و نمیتونیم در مورد او به یقین برسی. این قول بعضی هست. حالا ایشون میگه در سقوط این قول کافی است که انه یوجب ان لا یکون له یقین بالباری جل ذکره. لازمه این حرفی که این گوینده میزنه این است که به خداوند هم یقینی نداشته باشد. چرا؟ چون گفت یقین از طریق سبب تحصیل میشه، هر جای که سبب نبود یقین نیست، در مورد خدا سبب نیست پس باید یقین نباشه. اینجا باز آیده است. حالا به منزله کفا بالله شهید نباشه، بالاخره بعد از کفا آیده است. کفا سقوطن به قول من یقول، یعنی در قول من یقول در قول من یقول چنین چیزی را، این قول کافی سقوط این قول به این که انه یوجه از نظر معنا درست میشه. حالا بالاخره بارو باید زاید کنید. از لا سبب الوجودی فیعترف این شخص به انهو زایع السعی فی طلب العلم، داره اعتراف میکنه به انهو، یعنی خودش اعتراف میکنه به اینکه خودش در طلب علم سعیش زایع شده. چرا سعی زایع شده؟ چون هدفی رو که برای علم بوده موجود نمیبینه. هدف علم خداست و این موجود نمیبینه خدا رو. از هوه فاقدون لشیء الذی یطلب له العلم، هوه یعنی این شخصی که چنین حرفی میزنه، هدفی رو که به خاطر اون هدف علم تحصیل میشه اون رو داره انکار میکنه، فاقد میشه یعنی نادار میشه. و هو یعنی اون شیئی که هدف است، یقین بالباری تعالی جدو هست. این نسخه ما داره تعالی جدو، یکی از اون سه نسخه هم که تازگی در اختیار من قرار گرفته داره تعالی جدو، نسخه دیگه فقط داره تعالی، دیگه جده ها نداره. نسخه سوم داره تعالی مجدو. هر سه نسخه رو داریم، هم نسخه که تعالی دارد خالی، هم نسخه که تعالی دارد با جده، هم نسخه که تعالی دارد با مجدو. مجد روشنه یعنی بزرگواری، جدم یعنی عظمت. پس بلباری تعالی جدو یعنی بلباری تعالی عظمت. خب این بل مطلب جدیده. ایشون بیان کرد که این سببی که برای اعتبار عرض ذاتی گفته شد این سبب کامل نیست، پس باید یه سبب دیگری رو ذکر کرد، که در این بل شروع میکنه به ذکر سبب دیگر، سبب برای اعتبار عرض ذاتی در باب برهان که ایشالا باید جلسه آینده بخونیمش.